الله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. در رابطه با مسئله 71 دو نکته باقی مونده است که عرض کنم. نکته اول این است که حضرت امام در تحریر الوسیله فرموده اند اداء الدین من المعونه، البته با همون استثنایی که قبلا از مرحوم شیخ انصاری نقل کردیم که فرمود اگر معادل دین موجود هست و صرف در معونه نشده است، مثلا قرض کرد، زمینی خرید و اون زمین موجود هست، در این صورت حضرت امام هم اداء الدین را از معونه نمی دانند. اما یک مطلب اضافه ای ایشان دارند، فرمودند که گاهی افراد بابت خمس دستگردان می کنند، یا به تعبیر عربی مداوره می کنند. فرض کنید زمینی خرید 5 میلیون، سر سال خمسی میگوید اگر من بخواهم خمس این زمین را بدهم به حرج میافتم، یا تجارت من دچار اختلال میشود. میگویند بیا دستگردان بکن، یعنی ادا بکن خمس را، ولی ما به تو قرض میدهیم 1 میلیون، به حاکم شهر بابت خمس تحویل میدهد، یا یک جا یا به دفعات 200,000 تومان میدهد، حاکم شهر آن را به اون قرض میدهد، باز اون مکلف 200 تومان را که از حاکم شهر قرض گرفته به عنوان خمس پرداخت میکند، تا 5 بار این کار تکرار میشه که مداوره هم از اینجا ناشی شده. خب در نهایت این مکلف 1 میلیون بدهکار است بابت دستگردان خمس. حالا این دستگردان اساساً وجه شرعی دارد یا ندارد، و اگر هم وجه شرعی دارد نیاز به این راه که عرفی هم نیست ما داریم یا نداریم، در بحث قسمت الخمس باید ان شاء الله مطرح بکنیم. نخیر، بدهکار است به اون کسی که مالک خمس بود. مالک خمس هر که بود، امام علیه السلام بود یا نصف آن ملک امام بود، نصف آن ملک عنوان سادات فقیر بود، هر که بود، اون 1 میلیون تومان خمس ملک هر کس بود، که قطعاً شخص این حاکم نیست و این حاکم به عنوان متولی است. الان هم این مکلف بدهکار هست به همون. حضرت امام فرمودند که حالا که شما میخواهید این بدهی خمس را پرداخت کنید، باید از ربح محمد پرداخت کنید. اول خمس ربح را بدهید و بعدن این بدهی خمسی را پرداخت کنید. تعبیری که در کلمات می کنن می گوین ربع. ربع یعنی اون زمین 5 میلیون ارزش دارد که بابت آن خمس بدهکار هستید. ربع قیمت آن زمین می شود 1,250,000 تومان. شما 1,250,000 تومان که بیاورید به حاکم شهر بدهید، 250,000 تومان از آن خمس خودش هست. 1,000,000 آن هم بابت خمس زمین می شود و لذا می گویند ربع بدهید. و این اختصاص به اینجا هم ندارد، حتی شما در غیر دستگردان چیزی را خریدید که معونه شما نیست، از درآمدهای دیگر میخواهید خمس آن را بدهید. همون زمین را که خریدید 5 میلیون و معونه شما هم نیست، دستگردان هم اگر نکردید، خواستید خمس آن را از درآمد دیگر بدهید، باید ربع بدهید، 1,250,000 تومان. مگر بخواهید قرض بگیرید و ادا کنید خمس اون زمین را که همون 1,000,000 فعلا کافی است، چون این پولی که بابت آن خمس زمین را میدهید رب نیست، خودش خمس ندارد. اما اگر ربح بود، باید به جای خمس زمین ربع بدهید تا بتونید ادعا کنید 1,000,000 از مال خودم خمس زمین را دادم. چون شما از 1,250,000 تومان فقط 1,000,000 آن را مالک هستید، خمس آن که 250,000 تومان است مال امام هست. چون این مبلغ ربح لا یصرف فی المعونه. حالا اون هست، حالا اگر دستگردان هم بکنی، حضرت امام فرمودن دستگردان هم بکنید بابت خمس این زمین بدهکار بشید، هنگام پرداخت بدهی خمس باید 1,250,000 تومان پرداخت کنید. این چطور؟ از حاکم شهر شما 1,000,000 قرض گرفتید، درست؟ فرض اینه، فرض حضرت امام اینه که شما دستگردان کردید،
دستگردان یعنی از حاکم شهر 1,000,000 قرض
گرفتید، یعنی آمدید 1,000,000 خمس این زمین را که بدهید پول ندارید، 100 تومان آوردید به حاکم شهر دادید، حاکم شهر به شما قرض داد، باز به حاکم شهر دادید به عنوان خمس، حاکم شهر به شما قرض داد، تا مجموعا شما حساب که کردید 1,000,000 به حاکم شهر به این نه پرداخت کردید. حضرت امام فرمودن بعدن که می آیید و خمس را می دهید مواظب باشید که از ربح مخمس بدید، یا به تعبیر دیگر 1,250,000 تومان بدهید. چون اداء بدهی خمسی که ناشی از دستگردان هست لیس من المعونه. این فرمایش حضرت امام اجازه بدید شما کجا رو می فرمایید؟ اگر از کسی قرض کرد برای ادای خمس، این دستگردان نیست، با پول قرضی میخواد خمس بده، همون 1,000,000 رو بده کافیه فعلا. چون بعدن باید با ربح مخمس ادا اده این بکنن. الان
موقع قرض گرفتن
1,000,000،
ولی بعدا موقع ادا
اجازه بدید.
من یه تومن رو به شخص ثابت باز دوباره
من خواستم این مطلب رو بگم، اینها با هم خلط نشه، که اینی که حضرت امام در دستگردان فرمودن که باید هنگام پرداخت بدهی خمس که ناشی از دستگردان هست باید ربع بدید، یعنی به جای 1,000,000 تومان 1,250,000 تومان بدهید. این مطلب در مورد پرداخت خمس به نحو غیر دستگردان هم مطرح میشه. در جایی که شما بخواهید خمس این زمین را که خریدید پرداخت کنید، دستگردان هم نمی کنید. اینجا گفتن اگر از ارباح می خواهید خمس بدهید، خمس این زمین را بدهید، از درآمدهای دیگرتان ربع بدهید، 1,250,000 بدهید. ولی اگر می خواهید قرض کنید و خمس بدهید، فعلا شما همون 1,000,000 تومان را برید پرداخت کنید. حالا بعدها که می خواهید ادا بکنید قرضتان را، بله اون هم باید از مال مخمس باشد. حالا عرض میکنم این فرمایش حضرت امام ولو مطلق هست، اما بعید میدانم که ایشان اطلاق این کلام را اراده کرده باشد، چون در پرداخت بدهی خمس در موارد دستگردان اگر من ببینم که اون مالی که بابت او بدهکار خمس شدم، یعنی زمین، هنگام پرداخت بدهی خمس یا تلف شده یا صرف در معونه شده، من اونقدر امروز و فردا کردم که اون زمین را ساختم، خانه شد و رفتم در اون خانه نشستم، الان میخواهم بدهی بابت خمس این زمین را پرداخت کنم اینجا بیش از 1,000,000 لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اداء این دین معونه است، چون معادل آن الان معونه شده یا طلب شده. در صورتی این فرمایش حضرت امام راه دارد که هنگام پرداخت بدهی خمس اون زمین هنوز هست و معونه هم نشده است و بالاتر بگویم تا آخر سال خمسی جدید هم معونه نخواهد شد. یعنی من این 1,000,000 تومان را دیروز به دست آوردم، رفتم بابت بدهی خمسی این زمین پرداخت کردم، سال این 1,000,000 12 ماه دیگر فرا می رسد. یا لکل ربح سند بگوییم یا سنه مجموعیه این 1,000,000 فرض کنید 6 ماه دیگر می رسد. تا آخر سال خمسی این 1,000,000 من به شما قول می دم به هر نحوی شده اون زمین را می سازم و در آن سکونت خواهم کرد. باز این 1,000,000 معونه است. چرا؟ برای اینکه من این 1,000,000 را خرج می کنم در رابطه با چیزی که تا سال خمسی من تمام نشده معونه من میشه. مثل این که من برم یک فرشی را نسیه بخرم و این فرش هنوز معونه من نیست، اما تا قبل از این که سال خمسی من برسد معونه من خواهد شد. اداء بدهی این فرش خمس نداره. چرا؟ برای اینکه بدهی من در رابطه با فرشی است که تا آخر سال خمسی هم معونه من خواهد شد. یعنی من این 1,000,000 را که ربح من هست صرف میکنم در رابطه با معونه سنه و این ربح فاضل بر معونه سنه نیست. اداء بدهی خمس ناشی از دستگردان مطلقا صحیح نیست که بگوییم باید از ربح محمد باشد. بله، اگر معادل آن موجود است و بالفعل معونه نیست و تا آخر سال هم معونه نخواهد شد، اینجا صحیح است این که باید من از ربح محمد ادا کنم بدهی خمسیم را و این مطلب درستی هست. تا آخر سال این مالی که وفا دین می کنم، این مالی که وفا دین می کنم، این مالی که وفا دین می کنم، این 1,000,000 سال خمسیش اگر 6 ماه دیگر است، تا 6 ماه دیگر این زمین معونه خواهد شد، خمس ندارد. چون فروض رو قاطی نکنید دیگه. حالا حالا این 1,000,000 تومان که ادا میکنم بدهیم را، چون در مقابلش زمینی است که تا سر سال خمسی من که مؤجل می شود اون روز تخمیس این ارواح، تا اون وقت این زمین معونه خواهد شد. وقتی اینجوریه، این اداء دین معونه است. مثل چی؟ مثل این که من بابت معونه سره ادا بکنم دینم را. این اداء دین یعتبر من المعونه و اشکالی ندارد. خب در فرض دستگردان می فرمایید، فرض این است که من 2 سال پیش خمس این زمین را دادم و از حاکم شهر قرض کردم، و فرض این است که امروز میخواهم ادا بکنم دینی را که معادل آن معونه میدونم این ادا دین، این اداء دین معونه است
الان شده
بابا. این شما این 1,000,000 را میگویید اداء این 1,000,000 به عنوان اداء دین معونه نیست. چرا معونه نیست؟ اداء الدین من المعونه. فرض این است که معادلش جزء معونه همین سنت و اداء دین است. اداء دینی که معادلش معونت و سنت الادا هست همچو اداء دینی یعتبر من المعونه. همونطوری که اداء دینی که معادلش طلب شده است یعتبر من المعونه. شما اصلا اینجور فرض کنید، ما در همون مثالی که طلب شده، ببینید چه جوره، وقتی که آمدیم به حاکم شهر خمس بدیم بابت بدهی خمسی، حاکم شهر گفت زمینت در چه حالی به سر میبره؟ گفتیم زمینمون مرد، زمینمون رو یک کسی غصب کرد. حالا هرچه آقا سیاسی میکنن بحث رو میگن فضای سبز شد. خب الان من این بدهی خمس رو که به حاکم شهر میدم معادلش موجود نیست. وقتی معادلش موجود نیست، خب این اداء دین یعتبر من المعونه؟ فرض این است که بعد از این که سال خمسی بر اون زمین گذشت، بعد از آن دولت مصادره کرد و فضای سبز شد. بله، اگر دستگردان هم نمی کرد باید خمس می داد. حالا که دستگردان هم کرده بدهکار هم شده، بحث در اون نیست. بحث در اینه که حالا به جایی 1,000,000 تومان انصافه بگیم 1,250,000 تومان بده، چون این اداء دین معونه نیست. میگه چرا این اداء دین معونه نیست؟ من اگر می رفتم قرض می کردم و این زمین را با پول قرضی می خریدم، بعد این زمین تلف میشد. اونجا میگفتید اداء دین معقول است؟ اینجا اینجور میگفتید اگر هنگام اداء دین اون زمین تلف شده بود، میگفتید اداء دین معقول است؟ یا اگر هنگام اداء دین این زمین معونه شده بود، گفتید اداء این دین معونه؟ خب الان هم همینطوره. من بابت خمس این زمین به شما حاکم شهر بدهکار شدم 1,000,000 تومان. الان که میخواهم این 1,000,000 را ادا کنم، یا زمین تلف شده یا معونه شده، یا معونه خواهد شد تا قبل از سال خمسی جدید من، ولذا اداء همچدینی این عرفن معونه هست. و این مطلب را مرحوم آقای خویی در جایی که بدهی دستگردان را پرداخت میکنیم، در زمانی که اون عین تلف شده اون زمین یا صرف در معونه شده، مرحوم آقای خویی از این مطلب را فرموده است که اداء همچو بدهی خمس ندارد در جایی که اون زمین که عینی است که به خاطر او من بدهکار خمس شدم یا تالف شده باشد یا در معونه صرف شده باشد. اضافه ای که ما داشتیم فقط همین بود که و ما یسیر معونتن الى آخر هذه السنه الخمسیه هم من هذا القبیل، فقط اضافه ما اینه و الا اصل این مطلب را هم مرحوم آقای خویی داره هم آقای سیستانی دارن و مطلب درستی هست. فقط ما عرض کردم یه اضافه کوچکی به این مسئله کردیم. فرق نمی کنه دیگه،
در مقابلش چیزی نیست دیگه، یک میلیون
بالاخره مقابلش، یعنی اونی که ولو مقابل با واسطش همون زمینی است که از طرف خریده و بابت خمس او این دستگردان را انجام داده. اجازه بدید من این آن توضیح بدم. در همون موردی که غیر از دستگردان آیون می فرمودن که اگر زمین خریدید و از ربح آخر خواستید خمس آن را بدهید، شما ربح بدهید، باز این قید را ما می زنیم که اگر این زمین تا آخر سال خمسی این پول معول خواهد شد، چرا من ربع بدهم؟ من خمس میدم. من فرض این است که هنوز سنه خمسیه این پول این ربع نرسیده، من میام فعلا خمس این زمین را میدم که 1,000,000، تا آخر امسالم این زمین معونه من خواهد شد. من در واقع این 1,000,000 را بابت معونه سنه پرداخت می کنم و این نیازی ندارد که بگویند رب بده، نه خمس کافی. حالا
یک
من
خمس
می کنم خب اجازه بذاری نذارم میگم الان دیگه اجازه بدید. مطلبی که در اینجا هست اینه که یه آقای میگه من حرف زوره بهم میگید به جای خمس رب بده، فعلا که سال خمسی بر این ربح که دارم ادا میکنم بدهی خمسیم را نرسیده. تاریخ نگاه میکنیم طبق تقویم 6 ماهی مونده بر این سال خمسی این ربح، فعلا ما 1,000,000 میدیم، همون خمس میدیم، 6 ماه بعد به ما میگید که خب اون 1,000,000 را صرف در معونه نکردید، در جایی که اون زمین صرف در معونه نشده باشه. اون وقت میریم کار میکنیم، 200,000 تومان گیر میاریم بابت خمس اون 1,000,000 تومان میدهیم. بعد سال خمسی اون 200,000 تومان که رسید به ما میگید که خب اون 200,000 تومان صرف در معونه نشد، چون هنوز اون زمین لا یزال حی یرزق و صرف در معونه هم که نشده است. سال خمسی 200,000 تومان هم که رسید میگید 40 تومان خمس بده و ها چزایت هستلتن. خب این کارو میکنیم، چه لزومی داره از روز اول روب بدیم؟ فایدهش اینه که فت تأخیره هست دوست که آفات از این ستون تا اون ستون فرج است. فعلا ما خمس میدیم، بلکه تا اون زمان زمین معونه شد
یا تلف
شد یا بالاخره از سبب خدمتتون که ما میتونیم با این پولهای اضافی بون کار بکنیم و معنا نداره که ما بیاییم به جای 1,000,000 1,250,000 بدیم، 250 نگه میداریم باش تجارت میکنیم چند برابر میشه. تجار الان چک میخوان بنویسن، از سعی میکنن ولی 1 روزم با تأخیر بنویسن که اون 1 روز بتونن باهاش کار بکنن. خب این چجور این را؟ جواب اینه که اولا این راه یک ضرر داره و اون اینه که شما وقتی 1,000,000 را پرداخت کردید بابت خمس این زمین، خمس زمین یعنی اگر زمین 500 متر از 100 متر زمین میشه رب، این 100 متر زمین میشه رب، اون وقت آخر سال که شد ممکنه این زمین 5,000,000 شده باشه 50,000,000، اون وقت باید به قیمت روز حساب کنی. حالا اجازه بدی؟ باید اون روز حساب کنی بگی من 1,000,000 دادم، 1/5 این زمین را از این بدهی خمس آزاد کردم، اون 1/5 زمین امروز قیمت شده 10,000,000، خمسش میشه 2,000,000. این تأخیر آفاتون واقعا یک اثرش اینه. عجله نکنید، عجله نکنید. میگم البته مرحومای خویی این مطلب رو در جایی میگه، همین مطلبی که الان عرض کردیم که باید سر سال خمس زمین را به قیمت فعلیه حساب کنید، در جایی میگیره که بحث دستگردان نباشه، در همون فرض خیلی ساده که شما یک زمین دارید دستگردان هم نمیخواهید بکنید، با ربحی که دیروز به دست آوردید میخواهید خمس آن را بدید بدون دستگردان. اینجا آقای خویی میگه اگر 1,000,000 بدی، نه 1,250,000، اگه 1,250,000 بدی راحت کردی خودتو، بعدم هرچی گرون میشه اون زمین به قصد تجارت که نیست، راحت میشی. اما اگر 1,000,000 بدی، آقای خویی میگه من حرفی ندارم ولی بهت بگم آخر سال که شد باید 1/5 زمین را به قیمت روز حساب کنی. شاید قیمت 1/5 زمین شده 10,000,000 و باید خمس آن را به قیمت یوم الادا حساب کنی. چرا؟ برای اینکه در واقع شما 1/5 زمین را که مال امام بود 1,000,000 دادی و مال امام را و سهم امام را مالک شدی. در اثناء سنه قبل از اینکه سال خمسی بگذره 1,000,000 دادی، 100 متر از این 500 متر زمین را که مال امام بود خودت مالک شدی. خب آخر سال باید، چون خمس منتقل میشه به اون عوض، خمس منتقل میشه به اون عوض که 100 متر زمینه، باید خمس اون 100 متر زمین رو بدی. کأنه شما با این پرداخت 1,000,000 100 متر از اون 500 متر زمین را که ملک امام بود منتقل به خودت کردی، شد ربح. مثل این اونه که با این 1,000,000 بری یک زمینی بخری گرون بشه، خب باید خمس اون زمین گرون شده رو بدی به قیمت یوم الادا. اینجا هم اینطوره. ولی در مورد دستگردان آی خویی میگه که نه، اینجا من ارفاق بهت میکنم، اینجا میگم فقط خمس همون 1,000,000 تومان را بده. زمین گرون شده که شده، مهم نیست. همونطور که این مسئله رو قبلا توضیح دادیم که اذا اشترى شيئا نسيئا ثم ادى دينه في سنه ثانيه، آقای خویی میگفت خمس همون مالی را که اداء دین میکنی بدی کافیه، بیشتر از اون لازم نیست، لازم نیست خمس عین را پرداخت کنی. اما ما عرض کردیم فرق نمی کنه، عرفاً شما باید در مورد دستگردان هم اگر این 1,000,000 رب را پرداخت کنی بابت بدهی خمسی دستگردان، باز عرفاً معادلش اون 100 متر زمینه از اون 500 متر. اذا اشترى شيئا نسيئا ثم ادى دينه في سنه ثانيه من ارباح تلك السنه. آی خویی فرمود خمس نقص مالی را که اداء دین کردی بدهی کافی، ولو عین مشتریات چند برابر بشود. ما گفتیم نه، باید شما یا با پول مخمت اداء دین بکنی، یا اگر با پول مخمت اداء دین نکردی با ربح غیر مخمت اداء دین کردی، آخر سال خمس عین مشتریات را به قیمت روز بده. اجازه بدید1,000,000 متعلق خمس بود، این 1,000,000 را دادی، بدهی مربوط به خمس زمین را
تصویه کردی؟
80
پس معادل 1,000,000 میشه 1/5 زمین، یعنی 100 متر از 500 متر معادل این 1,000,000 میشه 1/5 زمین و باید 500 متر از اون 500 متر زمین را به قیمت یوم الادا حساب کنی و چه بسا چند برابر شده بقیهش انشاءالله بعد از بعد. این البته آیه تبریزی رضوان الله علی می فرمود در این موارد فقط خمسه اون مال را که ادا کردی خمس را بدهی کافید، آخر سال 1,000,000 میگی من خمس این زمین را دادم، 200,000 تومان بدهکاری بابت این 1,000,000. دیگه نگاه نمی کنی که قیمت اون زمین گران شده، گران شده که شده، معاوضه که نکردی، خمس دادی. خمس دادن از ربح آخر که معاوضه نیست، نرفتی که 100 متر از این 500 متر زمین رو بخری، اداء خمس کردی. چرا خمس این 1,000,000 منتقل بشه به زمین؟ یا آقا این کبوتر بال ندارد که از این 1,000,000 تومان پرواز کنه بره روی زمین بنشینه، چون معاوضه نی، اداء خمس که معاوضه نی. خب این فرمایش آیه تبریزی ناتمامه، چون ما دائر مدار عنوان معاوضه نیستیم، معاوضه خصوصیت نداره. مهم اینه که ما 1,000,000 دادیم، 1/5 زمین را آزاد کردیم. دیگر بابت این 1/5 زمین مشکل نداریم، شد ربح بحث. تا حالا به ما میگفتند بابت خمس این زمین شما مشکل دارید، بدهکار هستید، از امروز به بعد میگویند بدهکار نیستید. خب میشه رفت دیگه.
خب
اما جواب آقا، بنده نظر خودم رو میگم، شما میگید دیگران تفصیل دادن. خب بنده اشکال میکنم به ایشون، من که نمیگم نظر ایشونی که خودم گفتم چیه. بنده عرض میکنم ما دائر مدار عنوان معاوضه نیستیم، ما 1,000,000 دادیم، مشکل خمس را از این زمین حل کردیم، یعنی دیگه این بابت این زمین بدهکار به خمس نیستیم. خب پس این باعث میشه که بشه رفع. بابا دیگه این شد تکرار، مگه ما قبلا نگفتیم؟ مشهور گفتن، شیخ انصاری فرمود، بزرگان معاصرین مثل آقای سیستانی هم مطرح کردن که اگر شما یک عینی رو بخرید یا نسیه یا به وام، هر وقت ادا بکنید دینتون رو، اگر به مال مخمس ادا نکنید، کبوتر خمس پرواز میکنه میاد میشینه رو اون
بدر اون عین مشترات. چرا؟ برای اینکه اون عین مشترات عرفاً میشه فائده. و نظام مثال هم زدیم، گفتیم شاهد بر این مطلب ما اینه که این فرمایش که برخی از بزرگان فرمودن، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای صدر، فرمودن که خمس از این مال که اداء دین کردید منتقل به اون عین نمی شود، بلکه خود این مال یبقا متعلقا للخمس و انتقل خمسه او الى ذمه المکلف. ما نقض می کردیم دیگه اینا که بناس یادتون نره انشاءالله، می گفتیم این بزرگان در ابراء دین چی میگن؟ من اگر رفتم با مال مقترض یا با نسیه یا نسیتن یک زمین می خریدم، یک سال بعد طلبکار دید که منو ابرا کنه راحتتر میتونه خوابش ببره دیگه، از بس من امروز و فردا کردم اعصاب طلبکار به هم ریخت، گفت بابا یک نامه نوشت یا فلان ابن فلان انتقم الله من قد ابرت ذنبتک. ما سوالمون از مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، استاد آقای تبریزی این بود که اینجا شما میگید خمس دارد یا ندارد؟ خمس دارم من یا ندارم؟ ها احسن، زمین ربه. ما هم همینو میگیم. پس در طول براءت ذمه من از دین این زمین میشه رب، و الا در این مثالی که ابراء میکنه طلبکار ذمه منو و من هیچ مالی پرداخت نکردم، پس بگید خمس ندارم، راحت خوبه دیگه، میرم زمین میخرم نسیه، از پدرم میگه بذار زمینو بهت هبه کنم، میگم نه پدر، زمینو به من نسیه بفروش، سال دیگه ابرا بکن. میگه این کارا چیه؟ میگه فایدهش اینه که سال دیگه که ابرا کردی خود این زمین که رب نیست، من ماریم ندادم بابت ادای دین که قصه او رو بخورم بگن خمس او رو بده، دیگه خمس نمیدم، اما اگه هبه کنی زمین رو باید خمس بدم. کدوم عرف اینو قبول میکنه؟ کدوم عرف اینو قبول میکنه؟ عرف میگه بابا بعد از این که شما بری از ذمه شدی اون زمین میشه فائده. ما نحنفی هم همینه، ما نحنفی هم ما میگیم اگر من آمدم خمس این زمین را یا خمس بدهی دستگردان این زمین را با یک میلیون دادم، یعنی ربح غیر محمد، اون خمس زمین یک پنجم اون زمین میشه فائده. آخر سال باید به قیمت روز حساب کنم خمس اون یک پنجم زمین را پرداخت کنم. پس این که اول خمس ندی، یعنی اول ربع ندی، 1,250,000 ندی، این ضررا رو داره. هاذا اولا، بقیه و ثانیانش باشه برای فردا.